شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بدرقشونم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایی؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
همچنان با شما هستیم. 23 و 16 دقیقه تهران، ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. در تهران فهرست 30 نفری اصلاح طلبان در مجلس سرصد قرار گرفته. تا این لحظه بر اساس نتایج شمارش رأی‌های خبرگان در تهران، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده میشه، در فهرست 16 نفری اول حضور ندارند. این تأکید تازه مجلسین اما به چه معناست و رهبر با چه شرایط تازه‌ای روبرو خواهد شد؟ در این مورد با دو تحلیلگر صحبت می‌کنیم و همراه می‌شیم در این برنامه تا حدود 45 دقیقه آینده. مهدی فتوپور عضو هیئت رهبری اتحادیه جمهوری خواهان ایران در کلن از آلمان همراه ماست و محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی از پاریس از فرانسه همراه ماست. روی خط تلفن ما هستن. به هر دوی شما سلام می‌کنیم. خیلی خوش اومدید به این برنامه. آقای فتوپور، قبل از انتخابات بعضی میگفتن که با رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شده، این انتخابات نمیتونه واقعا مفهوم انتخابات داشته باشه و منتقد رویه اصلاح طلبان بودن که میگفتن باید پای صندوق‌های رأی رفت، به صندوق رأی وفادار باشیم. منتقدان اما همچنان میگفتن که دیگه صندوق رأی کارآمدی نداره، فایده‌ای نداره با این همه رد صلاحیت‌هایی که انجام شده. حالا با این سطح مشارکتی که دیدیم و نتیجه انتخابات در تهران، فکر میکنید که این نگاه چه جور نگاهی بوده؟
ببینید، انتخابات در ایران خب دو مرحله داره. اگر در کشورهای اروپایی مثلا یا کشورهای غربی یا کشورهای که دموکراسی حاکمه یه انتخابات وجود داره و رأی مردم تعیین کننده است، در ایران خب دو مرحله است. یک مرحله که خب نقش مهمی هم داره، مرحله تصویه کاندیدا توسط شورای نگهبان، و مرحله دوم مرحله رأی بین کاندیداهای تعیین شده. این بار شورای نگهبان دایره حذفش از تمام دوره‌های قبل گسترده‌تر بود. یعنی ما خب به هر حال از انتخابات مجلس اول تا به امروز ما هر چی جلو اومدیم یک روند منفی در این زمینه داشتیم. این بار دیگه اگر در یک زمانی مثلا حذف نیروهای بیرون حکومت رو در بر می‌گرفت، دوره‌های بعد نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و اینها، و دورهای اخیر اومد تا سطح چهرهای اصلی اصلاح طلب، این بار حتی چهرهای اعتدالگرا و بخشی از چهرهای محافظه‌کار رو هم حتی در بر گرفت. خب این موضوع یک وجهش اینه که اعتماد و توجه به شرکت رو کاهش میده. یعنی خیلی ها از این حذف وسیع و از بین کاندیداهایی که وجود دارن احساس میکنن که کاندیدایی که بتونه کاملا خواستاشون رو منعکس بکنه ندارن، و در نتیجه فکر میکنن که بیفایده شرکت در انتخابات. در واقع منتقدین این موضوع رو مورد تاکید قرار میدادن. ولی خب در طرف دیگه یک برخوردی صورت گرفت، یک برخوردی که برخورد واحد جریانات اصولگرا و اعتدالگرا در دستشون آقای رفسنجانی، آقای روحانی و به خصوص آقای خاتمی، که تلاش کردن حتی در این شرایط این انتخابات رو به یک برخورد مثبت تبدیل بکنن. حذف شورای نگهبان هم از سوی دیگه یک برخلاف دورهای قبل که یه مقدار سرخوردگی به وجود می آورد، حتی روزهای اول هم تصور می شد که این حذف گسترده یک سرخوردگی به وجود میاره، یک واکنش متقابل به وجود آورد. و اینکه حتی در چنین شرایطی این انتخابات رو ما تبدیل بکنیم به یک اعتراضی علیه نیروهایی که این چنین برخورد می کنن. و من تصور می کنم کسانی که جریانات خب در این زمینه تقریبا تمام جریانات سیاسی خارج کشور داخل کشور از این موضوع تایید کردن شرکت در انتخابات، و یعنی موضع واحد اصولگرا و اعتدالگرا رو مورد تایید قرار دادن، و بخش عمده جریانات سیاسی معتبر در خارج کشور هم همین برخورد داشتن. کسانی که معتقدن باید روندهای مثبت در جامعه پیش بره. ولی کسانی که معتقد بودن که باز هم شرکت نکنیم، به نظر من خطا دوچار این خطا بودن که متوجه این نیرویی که در جامعه صورت وجود داشت نشدن، و نیرویی که امروز به خصوص در تهران که انتخابات کاملا سیاسی خودش نشون داد، نیرویی که در واقع به با توجه به اینکه ولی فقیه این بار غیر مستقیم و حتی در مواردی مستقیم نسبت به لیست ها موضع گرفت، نسبت به این خواست ولی فقیه موضع منفیشون رو اعلام کرده، نسبت به نظر شورای نگهبان، نسبت به حسابایی که بود، نسبت به جریانات نظامی امنیتی که در ایران حاکمن، نسبت به سرکوب ها، و این انتخابات رو در واقع تبدیل به نوعی از رفراندوم علیه این سیاست و سیاستی که خواهان تغییراتی کردن.
درست.
من فکر میکنم که کسانی که به این نتیجه رسیدن که این کار رو میشه کرد و در اینجا تغییرات کردن، تصمیم درستی داشتن و موفق شدن.
آقای اکبرین، شما موافق هستین؟ خیلی هم مثل آقای فتح‌پور میگفتن که این یک رفراندوم نه انتخابات، و در واقع مردم برای نگفتن رأی میدن. میشه گفت که در این مثلا رفراندوم به نفع آیت الله خامنه ای رأی داده نشده؟
سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه و مهمان عزیزم. ببینید، من فکر میکنم که بیش از این که اهمیت این انتخابات در رفراندوم بودنش جستجو بشه، میشود از یک زاویه دیگری در واقع نگاه کرد به ماجرا. چون رفراندوم بودن به نوعی وجه مشترک داره با انتخابات های پیشین، حتی دوم خرداد 76 هم به نوعی رفراندوم بود. بالاخره اون زمان واقعا تمام بسیج عمومی و رسانه‌ای کشور رفته بود پشت رقیب آقای خاتمی و تقریبا مطمئن بود حکومت که ایشون رئیس جمهور خواهد شد در اون سال، ولی خب نشد و اون تیتر جاودانه ایران فردا دوران مرحوم مهندس صحابی اومد که نه بزرگ، و خب واقعا بهترین تعریف اون انتخابات. بعدها ما چند بار این اتفاق رو به انواع مختلف تجربه کردیم، حالت رفراندوم بودنش رو. طبیعتا هر دوره مختصات خودش رو داره. برای همین است که میگم که اهمیت و ویژگی این انتخابات رو میتونیم در موضوعی مهمتر از وجهه رفراندوم بودنش در واقع جستجو کنیم.
چه موضوعی آقای اکبر؟
از نظر من، بله این هست که هر دو طرف این انتخابات، یعنی شما بفرمایید مثلا رفراندوم نسبت به آقای خامنه ای، من میگم نه، هر دو طرف انتخابات، هم حکومت هم کسانی که نگفتن به جریانی که برآمدنش مطلوب حکومت بود، هر دو یه تجربه ای رو در سالهای اخیر داشتن که در این انتخابات تکمیل شد. اون تجربه این بود، منتقدان به این تجربه رسیدند که تحریم و انفعال جواب نمیده. اگر هر جای دنیا تحریم جواب بده، در واقع نوعی قهر جواب بده و پیامی رو برسونه و حادثه ای رو موجب بشه، در ایران جواب نمیده. به این نتیجه رسیدن منتقدان، ولذا برخلاف برخی از دوره‌های پیشین، این دوره از آخرین روزنه‌های باقی مونده حتی اکثر استفاده رو کردن و طرحی نو در انداختن به اصطلاح، برای اینکه وضع موجود رو، مدیریتش رو اونا به عهده بگیرن، به دست بگیرن، و موفق هم شدن. اما در طرف مقابل تجربه ای که حکومت هم کرده اینه که در 88 اگر فهمیده بود مهندسی پسینی انتخابات جواب نمیده، یعنی همون تقلب، و دیدن چه فاجعه‌ای به بار اومد، حالا فهمیدن مهندسی پیشینی هم جواب نمیده. یعنی مهندسی نتایج در 88 جواب نداد، مهندسی مقدمات امسال جواب نداد. این دو تا تجربه به نظر من ویژگی مهم این انتخاباتی که برای هر دو طرف حاصل شده.
آقای فتح‌پور، چقدر شما مؤثر میدونید اپوزیسیون خارج از کشور رو بر این نتیجه انتخابات و معادلات سیاسی در داخل کشور؟ بخش زیادی از این مخالفان معتقد به تحریم انتخابات بودند که اونطور که آقای اکبرین داشتن میگفتن، به عقیده آقای اکبرین اصلا تحریم و انفعال جواب نمیده در مورد ایران.
ببینید، تحریم نوع برخورد با انتخابات یه برخورد مشخص، هر انتخابات باید طور مشخص بررسی بشه،
تحریم خب در صورتی باید پیش میتونه پیش گرفته بشه در یک شرایطی که یک نیرویی بتونه با تحریم تاثیرگذار باشه در جامعه و حرکتی به وجود بیاره که بتونه تحت تاثیر قرار بده و یا به عقب نشینی وادار کنه طرف مقابل رو، تغییراتی به وجود بیاره. به هر حال در این انتخابات مشخص من به طور عام راجع به این که تحریم به طور عام نباید هیچ وقت بشه یا کارهای سریع یا نه، این مورد نظرم نیست. در این انتخابات معین این تصمیم اولا دو انتخاب مهم در صف نیروهای اصلاح طلب و اعتدالگرا افتاد. یکی این تصمیم که تمامی اونها موفق شدند برخورد واحد بکنند، یک رهبری واحد تشکیل دادند و این رهبری و شخصیت‌های اصلیش مورد تایید همه قرار گرفتند و در نتیجه ما با انشقاق و شکاف و برخوردهای متفاوت مواجه نیستیم و در بین نیروهای اصلی هم که به روندهای تغییر تحول و اصلاحات در جامعه اعتقاد دارن، هم در داخل و هم در خارج از کشور، چه درون حکومت چه بیرون حکومت، این سمدی عمومی رو مورد تایید قرار دادن و در نتیجه ما یک همگرایی داریم در بین کسانی که خواهان تغییرات روندهای اعتدالی، روندهای اصلاحی در جامعه هستند و خواهان تغییر هستند و در نتیجه نیروهای سیاسی و در بین اقشار هم همونطور که گفتم بین نیروی اجتماعی هم. این بار واکنش تند شورای نگهبان به جای اینکه یأس و سرخوردگی به وجود بیاره یک واکنش متقابل رو تقویت کرد و به طوری که حتی انتخابات الان تا امروز که الان تهران انتخابات مجلس اعلام شده، حتی از نتایج انتخابات مجلس ششم که در اوج قدرت اصلاحات هستش از نظر لیستی رأی اینکه بین دو تا سمدیری انتخاب بشه، حتی از اون هم برجسته‌تر، یعنی اینطور که معلومه 30 نفر اول لیست اصلاح طلب و اعتدالگرها همشون در رأس هستن و نفر اول بعدی 31 آقای حداد عادل، حالا تا انتهاش ممکنه مقدار تغییر بکنه ولی فعلا حالا اینجوریه.
درست. ازبید من چند تا
مجموعه است. برابر این کسانی که در مورد تحریم برخورد میکنه همونطور که مطرح کردم، خب یه ده هستن که اساسا کلن معتقدن هر زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره چون انتخابات غیر دموکراتیکه، انتخابات رو باید تحریم کرد، یعنی برخورد مشخص با انتخابات مورد تاییدشون نیست، یک تصمیم عام گرفتن که همیشه صادقه. ولی اگر برخورد مشخص کسانی معتقد بودن، به نظر من این دور انتخابات اینها مسائلی رو که در این جامعه وجود داره، تغییراتی که به وجود اومده، تغییراتی که در روانشناسی نیروها هست و موقعیتی که وجود داره و این امکان رو دقیق ندیدند و به نظر من وجه عمومی نیروها که این باز تلاش کردن از طریق شرکت یک نه بگن به سیاست‌های حاکم موفق بود و این نه اعلام شده و حقیقتاً هم در روحیه نیروها، هم در روحیه جریانات مدنی در جامعه ما و هم در روانشناسی نیروهای حاکم تاثیرگذار خواهد بود.
محسن در صفحه اینستاگرام ما نوشته تا زمانی که نظام این باشه هیچ تغییر آنچنانی رخ نمیده و فقط تغییرات و کارهای خیلی کوچیک که تاثیر آنچنانی در زندگی مردم نخواهد داشت کارساز خواهد بود. رضا نوشته داخل شهرستان‌ها بیشتر به قوم و طایفه رأی داده شده نه به اصلاحات یا به اصولگرایان. و همطور نظرات دیگه‌ای هم هست، از جمله امیر نوشته رد صلاحیت سازماندهی شده با برنامه ریزی در شهرستان‌ها باعث شد که اصلاح طلبان در شهرستان‌ها نتونن وارد مجلس بشن. شما هم نظراتتون رو بنویسید برای ما در صفحه فیسبوک ما، در صفحه اینستاگرام ما، در این برنامه زنده می‌خونیم، تلفن‌هایی رو هم براتون پخش می‌کنیم. از آقایون خواهش می‌کنم همراه ما باشید، چند تا تلفن بشنویم و برگردیم دوباره بحث رو ادامه بدیم.
آقای خامنه‌ای، امیدوارم که این انتخابات به شما نشان داده باشه که مردم چقدر شما رو دوست دارن. چقدر خوب میشه شما بیاموزید و به دامن ملت مهربان و با گذشت ایران بازگردید.
نتایج انتخابات تهران تا این لحظه: اصلاح طلبان 30 کرسی، اصولگراها آیت الکرسی.
میخواستم بگم جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
ماهایی که به این نظام حکومتی رأی ندادیم چون پایه و اساس و و ایدولوژی این نظام اسلامی را قبول نداریم، ولی کسانی که به امید بهبودی اقتصادی مردم و برای بهتر شدن فضای اجتماعی و مدنی ملت‌های ایران به پای صندوق‌های رأی رفتن و رأی دادن، حمایت و پشتیبانی ما رأی نداده‌ها را خواهند داشت، چون همه ماها یکی هستیم و برای یک هدف زندگی میکنیم. به امید یک صدایی و یک پارچگی همه ملت‌های ایران.
این ملت تا کی باید اختلاف نظرشون به رؤسای مملکت ثابت کنن؟ از یه طرف با تحریم رأی، یعنی رأی خاموش حدود 40%، و از طرف دیگر این همه اختلاف آرا نسبت اصلاح طلبان به اصول گرایان. بس نیست، بیایید به خود بیایید.
من میخواستم به آقای خامنه ای بیان که جناب خامنه ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنفت، شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون بلند دارن به تو اعلام میکنن، اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم که شما موفق بشید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید در مورد شمارش آرا، نتایج انتخابات تا این لحظه، تا ما و بقیه شنونده ها و همطور تحلیلگرانمون که در برنامه های زنده ما حضور دارن نظرات شما رو بشنون. آقای اکبرین، برمیگردیم به شما، بریم سراغ پیام ها. رهبر جمهوری اسلامی ایران ساعت پیش پیام تشکرآمیز خودش رو از مردم به خاطر حضورشون در انتخابات منتشر کرد و برخلاف این پیام، البته نگاهی که به فهرست خبرگان رهبری میندازیم میبینیم که در صدر همچنان هاشمی رفسنجانی قرار داره، خارج از فهرست هم آقای یزدی و آقای مصباح. با این ترکیب تازه و غیر منتظره شما فکر میکنید که رفتار و زاویه رهبر چطور خواهد بود با خبرگانی نسبتاً همراه با دولت؟
ببینید، این که بگیم خبرگانی نسبتاً همراه با دولت، نمیدونم چقدر راستش این اتفاق بیفته.
حداقل با نگاه به 3 نفر اول لیست،
بله، میشود گفت که اندکی متفاوته و بیشتر اون پیامی که این انتخاب شدگان در واقع با خود دارند برای حکومت هست که تعیین کننده است، نه لزوماً رفتارشون در داخل مجلس خبرگان. اما به هر حال از این که بگذریم، من احساس میکنم که از نوع گفتمان آقای خامنه ای در یک سال گذشته که ایشون به نسبت به گذشته، یعنی اگر نسبت به سالهای قبل در نظر بگیریم، کمتر گوش میدن به سخنان مشاورینشون. استناد میکنم به خود سخنان ایشون که مدتی پیش راجع به جنبش سبز وقتی صحبت کردن، در سخنانشون گفتن که من مشاورینم به من گفتن که از تعبیر کودتای رنگی استفاده نکنم، ولی واقعا کودتای رنگی بود. یعنی چی؟ یعنی من به این توصیه مشاورین گوش نکردم و این تعبیر رو به کار میبرم. در سخنرانی چند روز پیششون گفتن که من خسته نمیشم از تکرار این حرفایی که میزنم، نقل مضمون میکنم. یعنی گویا به ایشون رسیده که دیگه هی تکرار کردن نفوذ، تکرار کردن کلمه دشمن تکراری شده و اون تأثیر خودشو از دست داده. منتها ایشون تاکید کرد که نه، من خسته نمیشم و تکرار میکنم. من این رو نماد میگیرم برای این که عرض بکنم که ایشون در سالهای گذشته اشتباهات مکرری رو در واقع داشتن در نسبت با انتخابات سال 88، در نسبت با این انتخابات، در دو قطبی کردن این انتخابات، در تولید تیترهایی برای این انتخابات که در نهایت به ضرر ایشون تموم شد. مجموعه اینها نشون میده که اگر این نتیجه رو بپذیریم که رفتار ایشون نتیجه گوش نکردن سخن مشاوران یا عبرت نگرفتن از حوادثی است که مکرر داره برای ایشون اتفاق میفته، ممکنه پیام این انتخابات هم در رفتار ایشون تأثیری نگذاره و ایشون طبق همین چیزی که چند روز پیش گفتن خسته نشن از گفتن حرفهای تکراری و سعی کنن که کماکان اون موضع ایدئولوژیک خودشون رو حفظ کنن بیش از این که به نتایج پراگماتیکش نگاه بکنن. به تعبیر دیگر، همونطور که خودشون همیشه میگن که من انقلابی هستم نه دیپلمات، به رفتار انقلابیشون ادامه بدن و چندان براشون مهم نباشه که چه نتایجی بر حرفاشون مترتب هست.
آقای فتح‌پور، آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم یک پیامی منتشر کردن دقایق پیش و اصلاح طلبان رو به حرکت هماهنگ با رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی برای حذف اون چک خادمان ملت خوندند متهم کردن. نظر شما در مورد این واکنش آقای لاریجانی یا پیام رهبر چی هست؟
خب به هر حال این واکنش ها که جدید نیست، یعنی خب جریانات همسه و جریانات به هر حال اصولگرا تندرو در ایران طبیعیه که نسبت به کسانی که تحول و اصلاحات میخوان برخورد های منفی بکنن، و این برخورد ها جدید نیست و نشون دهنده این نوع پیام ها نشون دهنده اینه که حتی با این رأی مشخص مردم بخشی از این نیروها فعلا انتظار نباید داشت که بشه برخوردشون تغییر کیفی بکنه. یک نکته رو باید در اینجا مورد توجه قرار داد که این انتخابات هرچند نشون دهنده رأی مردم و خواست مردم به خصوص در شهر تهران هست، ولیکن در انتخابات مجلس یک تفاوتی داره با انتخابات ریاست جمهوری، اون اینه که در اکثر شهرها، شهرهای کوچک به خصوص، انتخابات جنبه محلی داره و افراد به شخصیت‌هایشون، مردم به شخصیت‌های شناخته شده در شهر رأی میدن و متأسفانه در این دور شورای نگهبان در یک حرکت حساب شده شخصیت‌های شناخته شده و برجسته‌ای رو که به بهانه تحولگرا بودن یا تغییری می‌خواستن در شهر یا مستقل حتی بودن در این شهرها حذف کرد و در نتیجه عملاً در این شهرها خب چهره‌های برجسته‌ای وجود ندارن که بتونن به عنوان کاندید رقابت کنند با اصولگره ها. مثلا این انتخابات حدود 1200 زن کاندید شدند، خیلی هاشون در شهرهای کوچیک کاندید شدند، مستقل، خواهان مدافع حقوق زنان، که اینها اکثرا در آن بسیار برجسته‌ای بودند، در شوراهای شهر بودند و اکثر اینا میتونستن در محل خودشون انتخاب بشن، تقریبا تمامشون حذف شدند. و در نتیجه ترکیب عمومی کسانی که در مجلس انتخاب شدن، به خصوص در خبرگان، چون در خبرگان در بعضی حوزه ها ما فقط یک کاندید داریم، در بعضی حوزه ها فقط دو کاندید داریم که هر دو به اصولگرایان تعلق دارند، ترکیب عمومی مجلس خبرگان و مجلس شورا با این رأی روشن و با این خواستی که مردم مثلا در تهران اعلام کردن، جایی که لیست ها کاملا سیاسی است، به این شکل منطبق نیست. یعنی ما مسائل و مشکلاتی که داشتیم در سطح مجلس داریم، اون چیزی که مهمه این خواست یه تغییری در تعادل نیروی عمومی در جامعه رو منعکس کرد و یک روحیه جدیدی داد به نیروهایی که در کشور بخوان حرکت بکنند و قطعا نیروهایی که در حکومت یه مقدار عاقل‌ترند به این فکر خواهند کرد که وقتی در این حد مخالفت نسبت به سیاست‌هاشون در جامعه وجود داره، در شرایطی که ارگان‌های تبلیغی رو جلوش گرفتن، در شرایطی که امکانات حرکتی رو جلوش گرفتن و تمام ارگان‌ها دست خودشونه، این حد هم حذف کردن و چهره‌های فقط دست دوم رو گذاشتن که کاندید بشن، با وجود این یک چنین خاصی رو مردم اعلام میکنند، قطعا کسانی هم خواهند بود که نسبت به این موضوع فکر کنند که نیازمند این هستش که تغییراتی در سیاست بدن. در هر حال این انتخابات نتایج متضاد و حتی متفاوتی خواهد داشت، بعضی ها تونتر هم ممکنه بشن و باید منتظر بود و قطعا من فکر میکنم که ما تحولات مثبتی رو میتونیم در نتیجه این انتخابات به طور غالب انتظار داشته باشیم.
از انتخابات متفاوت گفتید آقای اکبرین، در یکی از بخش‌های پیام رهبر اومده پیشرفت به معنای حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست. آیا این به معنی نارضایتی یا رضایت آقای خامنه‌ای هست از ترکیب عمومی خبرگان و مجلس شورای اسلامی؟
بله، آقای خامنه‌ای کلیتش رو گفتن، پیام آقای لاریجانی که شما بهش اشاره کردید وارد جزئیات شدن، وگرنه هر دوتا از یک جنس هست. در واقع با اینکه پیام این انتخابات بسیار واضحه، اما هر دو پیام نشون میده که گویندگانشون میخوان اعلام کنن، میخوان این حس رو به مخاطبشون منتقل کنن که در بر همان پاش نمیچرخه. شما اگر به هر شکلی به این انتخابات نگاه بکنید، مثلا فرض کنید جریان‌ها و نمادها رو ببینید. تمام رهبران نمادهای مخالف دولت و احزاب نمادین مخالف دولت همشون حذف شدن. یعنی رهبر جبهه پایداری حذف شده، نفر اول سپاه توی مجلس گذشته آقای کوسلی حذف شده، یه مقدار حتی متعادل‌ترشون آقای ابوترابی حذف شده، حداد عادل که رهبر جبهه متحد اصولگرایان بوده حذف شده، رئیس مجلس خبرگان کنونی حذف شده، رهبر جبهه پایداری و ایدئولوژ انقلاب به تعبیر آقای خامنه‌ای که آقای مصباح باشن حذف شدن. یعنی هر کس که حضورش معنای نمادین داشت در این انتخابات حذف شده تا مسئولین حکومت متوجه بشه که مردم چه چیزی نمیخواد. اون وقت درست همون چیزی که مردم نمیخوان به انواع مختلف در پیام‌های این دو نفر اومده. چه کسی معتقده که ما قراره در حازمه استکبار جهانی حذف بشیم؟ این دقیقاً اتهامی است که آقای خامنه‌ای بارها به دولت کنونی، به اصلاح طلبان وارد کرده، باز هم در پیامش تکرار کرد.
آقای الپاین، بنابراین رای دهندگان با این رای و انتخابشون در مجلس چه میخوان؟
حالا عرض میکنم این نکته رو تمومش بکنم که آقای لاریجانی در پیامشون حتی یک دروغ رو تکرار کردن. یعنی خیلی جالبه، رئیس قوه قضاییه هست، باید مظهر عدالت باشه، ایشون میگه عربستان سعودی، در همین پیامشون میگه اعلام کردن که مثلا به کیا رأی ندید، در حالی که دفتر مفتی عربستان تکذیب کرده بود، از اساس این خبر دروغ بود، ولی دوباره این خبر دروغ تکذیب شده رو ایشون تو پیام خودشون میاره. خب حالا مردم دو تا نکته رو دنبال میکنن در مدل حضورشون در انتخابات. یک این که در واقع داستان مهندسی انتخابات رو چه در مقدمات چه در نتایج به هم ریختن. یعنی از این به بعد شورای نگهبان، بیت رهبری، در واقع کسانی که نزدیک به سپاه و صادق لاریجانی و امثال اینها هستن باید بشینن یه فکری بکنن که حالا از این به بعد چی کار بکنیم. تقلب جواب نداد، یعنی مهندسی نتایج. رد صلاحیت هم جواب نداد، یعنی مهندسی مقدمات. مردم اولین چیزی که میخواستن بفهمونن به حکومت که هر کاری بکنید باز ما هستیم که تصمیم میگیریم، در نتیجه تو این ماجرا موفق شدن. در نکته دوم، حرکت مردم و دولت اینجا کاملا دو جانبه است. یعنی مردم فردای انتخابات نباید برگرده خونه هاشون. دقیقا این مطالبات از دولت و مجلس مکرر از راه رسانه ها، از همه امکانات مدنی باید استفاده بشه، به صورت مسالمت آمیز مطرح بشه. دولت و مجلس کنونی هم باید پاسخگو باشن. این تعامل مطالبه پاسخگویی وقتی تکرار بشه طبیعتاً ولو در یه مقدار زمانهای بیشتر به نتیجه خواهد.
اجازه بدید آقایون بریم بشنویم ببینیم، حالا که گفتید ببینیم مردم چه میخواهند، ببینیم در پیام های تلفنیشون چه گفتند.
یکی از دوستان زنگ زده بود، از همشهری زنگ زده بود که چرا شهرستان کمکاری کرده بودن، لیست تهیه نکرده بودن. من خودم در بندر عباس بودم، یک نماینده، یک نامزد اصلا از اصلاح طلبان نبود که بخوام رای بدم، به چه لیستی رای داده بودم. ناچارن کلن قلقم کردم، ناچارن رفتم تهران رای دادم. تهران رای دادم چون اونجا رفراندوم بود، انتخابات نبود، آری یا نه. جالب اینجا بود که به قول فرمایش آقای خامنه‌ای لیست انگلیسی هم اومد بالا. امیدوارم که موفق باشن.
از دیوان آقای احمدی نژاد چند بیت شعر واسهتون میخونم. چنان من عمل کرده ام 8 سال، وطن را بکردم به کل پایمال. محال است آبادی سرزمین، به کردار ثابت نمودم چنین. چو یک بار دیگر بشم انتخاب، نماند نشانی از آن انقلاب.
در مورد این انتخابات که آقای رفسنجانی و دوری نظف آبادی و رئیس شهری و غیره قبول شدن، خب اکثر اینا از طرف دادگاه برلین سر اون جریان میکنوس تحت تعقیب بین‌المللی، یعنی اینا هیچ نمیتونن برن. بعد از اونم اگه تمام مجلس هم از اصلاح طلبا پر بشه، باید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان تایید بشه. اونم که خب شورای نگهبان هم که برگزیده به اصطلاح سیدر خامنه‌ای هستن، این چجوری میخواد بشه؟
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که جناب خامنه‌ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنفت. شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون بلند دارن به تو اعلام میکنن، اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 23:46 در تهران. همچنان شمارش آرا ادامه داره در ایران و شما ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. مهدی فتوپور و محمد جواد اکبرین همراه ما هستند. در این برنامه زنده حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و بعد از اون هم مجله نیمه شب رادیو فردا رو خواهید شنید. آقای فتوپور، برگردیم به شما و بریم سراغ اردوگاه اصولگرایان. فکر میکنید که وضعیت اصولگرایان تو این شرایط در مجلس شورای اسلامی و خبرگان چطور هست؟ آیا میتونن سر جاشون بیستن؟ میتونن بازسازی و تعریفی تازه داشته باشن از هویت سیاسیشون یا اصلا لزومی برای این کار نمیبینن؟
اصولگرایی سیاستی پیش بردند 8 سال دوران آقای احمدی نژاد، خب با شکست کامل مواجه شد. یعنی اینکه یک حکومتی در شرایط حکومت رو نیروی در شرایط حکومت در دست داشته باشه که بالاترین درآمد نفتی نصیب ایران بشه و بعد در انتها ایران رو با بحران اقتصادی و مشکلات اقتصادی عظیمی به حکومت بعدی تحویل بده، خب یک کار واقعا غیر عقلایی بوده که این حکومت انجام داده و بر همه ابعاد با شکست مواجه شد و به خصوص حتی درگیری های درون اصولگراها که در اون سالها گسترش پیدا کرد امروز هنوز ادامه داره. اصولگراها در دوران بعد از آقای احمدی نژاد و تا به امروز به دلیل اینکه سیاستهایی که رهبرانشون و کاندیداهای تندروشون ارائه میدن هیچ انطباقی با شرایط ایران نداره و خیلی دور از اون چیزی که بتونه در شرایط ایران و جهان پیش بره، قطعا مشکلاتشون ادامه خواهد داشت. به اون شکل یک نیروی منسجم بعیده بتونن باز هم خودشون رو به زودی متشکل بکنن و تنها نقطه مشترکی که احتمالاً اونها رو به هم وصل خواهد کرد مخالفت با سیاست‌های دولت، مخالفت با اصلاحات و مخالفت با هر روزنه‌ای که بخواد در جامعه گسترش پیدا بکنه. و خب این احتمال که بخش‌های دیگری از اونها همونطور که آقای لاریجانی محافظه‌کارای مقداری از اونها فاصله گرفتن و جدا شدن و در این انتخابات منعکس شد، یا آقای مطهری که خیلی روشن در مجلس این بار به طور مکرر مواضع خودشون رو اعلام کردن و فاصله روشنی از اونها بروز دادن، اینها قطعا نیروهای دیگه هم امکان داره در این جهت حرکت بکنن. من فکر میکنم اونها مشکلاتشون ادامه خواهد داشت ولی خب ما روزهای پرتلاطمی در پیش خواهیم داشت. مسائل در جامعه حل نشده، مشکلات کشور وجود داره و در این مجلس به هر حال اصولگراها نیروی قدرتمندی هستند. در مجلس خبرگان که خب به هر حال با همون توضیحی که دادم اونها قوی خواهند بود و ما اختلافات و مباحث رو داریم و یک بخش مهم اینه که ما چطور حرکت بشه در جامعه که این ارادهی که مردم در این بار از خودشون نشون دادن، این خواستی که از خودشون نشون دادن بتونه تداوم پیدا بکنه و در اشکال دیگه، در اشکال مبارزات مدنی، در اشکال طرح خاصه بتونه تداوم داشته باشه و نمایندگانی که بهشون رأی دادن خواستهاشون رو بخوان و به اشکال مختلف بتونن مخالفتشون رو با سیاستهایی که تندروها در ایران اعلام میکنن ابراز بکنن.
آقای اکبرین، آقای فتوپور گفتن روزهای پرتلاطمی رو در ادامه خواهیم داشت. فکر میکنید مثلا حذف جبهه پایداری از مجلس آینده به خصوص از حوزه تهران که یکی از شرایط تازه مجلس جدید خواهد بود تأثیری میگذاره بر سمت و سوی مجلس؟
ببینید طبیعتا مجلس کنونی که سمت و سوش کاملا عوض خواهد شد، یعنی تا همین الانش هم که شما نگاه کنید با اینکه هنوز در دور دوم نتایج مشخص نیست، بعضی ها رفتن به دور دوم، تا همین الانش هم 2/3 ترکیب مجلس عوض شده و نفرات اولی که رأی آوردن و تأثیر میذارن این رأی آوردن ها در کلیت مجلس، یکیشون نماد اصلاحات آقای دکتر عارف، یکیشون نماد صراحت هست و دفاع از رفته حصر رهبران جنبش سبز آقای مطهری هست، اینا تأثیر خودشون رو به لحاظ ذهنی احساسی میذارن. اما ترکیبی هم که شما نگاه میکنید، اکثریت مجلس وقتی میبینید که عبارت است از، بر اساس اون چه کتاب حال منتشر شده، عبارت است از میان روها، مستقل ها و اصلاح طلب ها، قاعدتا تون روها رو در یک اقلیت زیر 10% قرار میده و اونها نمیتونن تعیین کننده باشن توی سمت و سوی مجلس کنونی. و این مهمه. اون چه که جای نگرانی داره این هستش که این جریانی که به صورت کلی مردم کنارشون گذاشتن، مثلا جبهه پایداری، به طور کلی در سراسر ایران حداقل نامزدهای مورد حمایتش، نامزدهای خاصش رأی آوردن، یعنی نه تنها در تهران کلیه افراد خاص جبهه پایداری باز موندن از رسیدن به مجلس، بلکه در شهرها مثلا شما نگاه کنید، آقای جلالی رئیس دفتر آقای مصباح در کرمان شکست خورد، آقای روانبخش سردبیر ارگان مؤسسه آقای مصباح اون مجله پرتو سخن شکست خورد، سایر نزدیکان ایشون شکست خوردن در شهرهای دیگه، خب خود آقای مصباح هم که جا مود، اینها کجا خواهند رفت؟ این سوال سوالی است که به لحاظ امنیتی به نظر من باید پاسخ داده بشه بهش، جدا از این که به لحاظ سیاسی باید بهش پاسخ داده بشه. یعنی اینا این شکستشون رو از این به بعد چگونه میخوان جبران کنن؟ امروز می‌دیدم یکی از اصولگرایان آقای ظاهری در صفحه اینستاگرامش نوشته بود که من بعید میدونم که بشینن اینا فکر کنن، یا حتی اصولگرایان بشینن فکر کنن ببینن چه کردن که مردم بهشون رأی ندادن، بازم دستای خارجی رو جستجو میکنن.
بله.
اگر این پیش بینی درست باشه، قاعدتا جای نگرانی وجود داره که اینها اگر باز بخوام به دنبال دستای دشمن بگردن در شکستشون، در آینده چه خواهند کرد؟
بله، بهکام در صفحه فیسبوک ما نوشته مسلماً تحریم جواب نمیده و گفته که بر اساس دیده ها و شنیده ها معمولاً تحریم کنندگان ارجاع داده البته به انتخابات 92 و پیروزی آقای روحانی، و گفته که مسلماً تحریم کنندگان همیشه شکست خوردن. و نظرات دیگه هم داریم در صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید شما هم بنویسید، همینجا میتونیم اگر سوالی دارید از کارشناسانمون بپرسیم سوالاتتون رو. اما من میخوام از آقای فتحپور بپرسم. آقای فتحپور، شما اشاره کردید که خیلی شرایط تازه‌ای رو در پیش خواهیم داشت با این اتفاق و این انتخابات. آیا میشه مثلا مقایسه کرد شرایطی رو که ما در پیش رو داریم با روزهای و سالهای پس از انتخابات 76؟ آیا میتونیم اون شرایط رو تجسم کنیم؟
شرایط سال 76 با امروز متفاوت بود. در اون شرایط خب یک نیروی خواهان تحول به طور مستقیم اومد توی صحنه و ما با یک مجلسی مثل مجلس ششم سر و کار داریم، مجلسی که خیلی روشن و صریح موضع اصلاح طلبانه داره و خواهان تغییره و با یک حرکت های گسترده‌ای در دانشگاه مواجه هستیم که خواهان تحول هستند. و خب نیروی مقابل در اون دوره تونست خودش رو منسجم کنه، متشکل بکنه و در مقابل این حرکت از بیرون دولت و مجلس با سطح‌های مختلف مانع بشه حرکت رو، و بعد با فشارهای مختلف هم با سیاست، هم با سرکوب، هم با اعمال تبعیض، اعمال فشار، دستگیری مانع از حرکت بشه. شرایط ما میتونیم بگیم شرایط جدیدی ما سر و کار خواهیم داشت، ولی مقایسهش اینن با شرایط سال 76 شاید دقیق نباشه. ولی خواهی یه نقطه نظر با اون زمان مشترکه، با اون این که در سال 76 و بعدم در انتخابات مجلس ششم مردم خاص خودشون رو اعلام کردند و یک نه مشخصی گفتن و خاص خودشون رو برای تغییر و تحول اعلام کردند. این بار هم در انتخابات ریاست جمهور و بعدم در انتخابات مجلس یک بار دیگه این نه با شکل دیگه‌ای، با صدای دیگری و در یک ترکیب دیگه‌ای اعلام شد. از این نقطه نظر میشه اون رو مشابه دونست. در مورد ترکیب مجلس من یه مقداری به خوشبینی آقای اکبری نیستم و فکر میکنم که اینکه تندروها 10% مجلس میشن بیشتر از این خواهد بود، یعنی یک نیروی به هر حال قابل توجهی خواهند بود. راجع به اینکه چه حدی از اونها به اصولگراها تعلق دارند و چه حدی از این نیروهای مستقل بازن به اصولگراها تعلق دارند، بعد از اینکه اعلام نتایج به طور کامل شد میشه نظر داد. ولی به هر حال ما در ایران تنها نیروی اعمال قدرت مجلس و ریاست جمهور نیست. متاسفانه نیروهایی که خارج از این مجلس هستند و تحت رهبری ولی فقیه هستند، اونا عمل میکنند و ما به همین دلیل این حرکت، این اقدام
تحولاتی رو نشون داد، حرکت رو نشون داد، ولی ما با انواع مختلف هر حال کنش و با کنش مواجه هستیم و این شرایط هم نشون داد که نیروها قابلیت این رو دارن و بخشای بزرگی از مردم آمادگی این رو دارن و متوجه شرایط هستن.
بله.
و میتونن واکنش های مثبتی به یک چنین کنش و واکنش های نشون بدن. من به شرایط آینده به این که بتونه تحولات در جهت مثبت بره امیدوارم، ولی همونطور که گفتم روزهای متحدی خواهد بود و کنش و واکنش های متعددی رو مهیت انتظار داشته باشیم و ببینیم که بعد از این انتخابات به خصوص این رأی مشخص مردم و این که آقای رفسنجانی که خب آقای رفسنجانی 8 سال پیش 9 سال 10 سال پیش به خصوص در بین نیروهای خارج از حکومت چهره محبوبی نبود به دلیل نقشی که در روزهای اول انقلاب داشت، ولی میبینیم که امروز با توجه به مواضعی که خیلی روشن در جهت تغییر گرفته چطور خیلی قاطع میاد به تبدیل میشه به چهره اول انتخابات مجلس خبرگان در تهران.
بلد.
این رأی به هر حال چه واکنشی به وجود میاره باید یه مقداری صبر بکنیم و ببینیم.
منتظر
باشیم.
اجازه بدید من همین سوال رو از آقای اکبرین هم بپرسم به عنوان آخرین سوال. آقای اکبرین وقت زیادی هم نداریم، اگر خواهش میکنم اگه میتونید خیلی خلاصه بگید به نظرتون فضایی که در انتظار داریم و روزهای ملتهبی که آقای فتوپور گفتن شباهتی با روزها و ماها و سالهای پس از 76 داره؟
با یک توضیح که من نگفتم اصولگراها فراکسیون قبیلی در مجلس آینده نخواهند داشت، فقط منظورم تونروها بودن. تونروها مشخص کردن جبهه پایداری طبق لیستی که تا الان اومده اینا زیر 10% هستن. و اما راجب سوال شما، ببینید مهمترین تفاوت این دوره با اون زمانی که شما بهش اشاره میکنید، یعنی مقطع بعد از 76 و مجلس ششم، نستش که مجلس ششم در دورانی بود که ما رسانه‌های آزاد پرتیراژ داشتیم، یعنی یکی از روزنامه‌های ما در روز گاهی تیراژش به 1.5 میلیون می‌رسید و مردم تقریبا همه روزنامه خون بودند. یه آماری میگفت 15-16 ساله‌ها روزنامه می‌خریدن، ولی الان اون رسانه‌ها رو نداریم. اون آقای خامنه‌ای هم چون احساس خطر کرد دستور به توقیف فلهی مطبوعات به تعبیر آقای مهندس موسوی یک شبه داد، الان نداریم و این خطرناکه. یعنی ما الان دچار یک خلأ رسانه‌ای هستیم برای اینکه صدای اصلاح طلبان و میانه روها در حد وسیع برسه. تلویزیون دست اونهاست، رسانه‌های مهم دست اونهاست، شرایط طوریه که تیراژ روزنامه‌ها بسیار پایینه و برای داشتن ارتباط با مردم حتما باید اکثریت مجلس آینده و اصلاح طلبان میانه روها حتما باید یه فکری بکنن و این خلأ موجود رو پر بکنن.
بله، خیلی ممنونم از شما محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی. مهدی فتح‌پور عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان همراه ما بودن در این برنامه زنده، برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا با اونها بودیم. از شما هم متشکریم که در این یک ساعت ما رو همراهی کردید با نظراتی که در صفحه فیسبوکمون گذاشتید، در صفحه اینستاگراممون و پیام‌های تلفنی که برای ما پشت سر هم گذاشتید و ضبط شد و اگر فرصت نشده در این برنامه پخش بشه به زودی در برنامه‌های آینده پخش خواهد شد.